ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. با درود و احترام به شما شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در بامداد سه‌شنبه ششم بهمن 1394 خورشیدی در ایران، نیمه شب شما به خیر باشه. در هر کجای جهان هم که هستید و صدای ما رو میشنوید، درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم جمشید زند و مشروع خبرها.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در ادامه سفر رسمی خود با ایتالیا با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پس از این گفتگوها چندین تفاهم‌نامه همکاری بین دو کشور در زمینه‌های بهداشت، حمل و نقل، کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت گاز به امضا رسید. در سفر رسمی آقای روحانی به ایتالیا، چند تن از وزرای کابینه و حدود 100 نفر از فعالان اقتصادی هم حضور دارند. مقامات ایرانی گفتند که در این دیدار رسمی دو کشور تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار امضا می‌کنند. ایران در صدد است پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی مناسبات اقتصادی و تجاری خود را با کشورهای اروپایی گسترش داده و سرمایه خارجی را به کشور جلب کند. پیش از تحریم‌ها ایتالیا یکی از شرکای تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود. بعد از ظهر دوشنبه پلیس ایتالیا ایستگاه مرکزی قطار در روم را به دلیل تهدید احتمالی امنیتی تخلیه کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال مشاهده مردی مسلح در سالن ایستگاه قطار، پلیس دستور تخلیه محل را صادر کرد. هنوز گزارشی از تیراندازی در محل منتشر نشده است. تدابیر امنیتی در شهر روم به دلیل سفر دو روزه حسن روحانی و هیئت همراه او افزایش یافته است. گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، او را به تضعیف شورای نگهبان متهم کردند. در نامه فراکسیون روحانیت مجلس آمده است: به عنوان مجری انتخابات نباید موضعی اتخاذ کنید که شایبه حمایت از یک جناح و باند جبهه سیاسی خاص در اذهان متبادر شود. آیا امروز و در آستانه دو انتخابات مهم تضعیف نهاد قانونی و مقدس شورای نگهبان جایز است؟ پایان نقل قول. امضا کنندگان نامه به حسن روحانی تذکر داده و او را به خودداری از اتخاذ مواضع جناحی فراخواندند. روز یکشنبه نیز 21 تن از نمایندگان اصولگرای مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان دولت حسن روحانی را به تلاش برای ایجاد مجلسی به توصیف آنان دولت ساخته و مطیع متهم کردند. حسن روحانی هفته پیش با تأکید بر پایبندی به قانون در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات گفته بود: مجلس اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح. بر اساس جدیدترین پژوهش دانشگاه صنعتی شریف، میزان کل تولید آلاینده در شهر تهران از منابع ساکن و متحرک 725 هزار تن در سال تخمین زده شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از حسین افشار، سرپرست این گروه پژوهشی، نوشته است: نتایج تحقیقات آنها نشان می‌دهد که سهم منابع متحرک در آلودگی هوا 85% و سهم منابع ساکن 15% است. به گفته آقای افشار، از بین منابع آلاینده در تهران ذرات معلق است که پایتخت را در حالت اضطراری قرار می‌دهد. در این تحقیقات خودروهای دیزلی و موتورسیکلت‌ها آلاینده‌های اصلی در انتشار ذرات معلق شناسایی شده‌اند. اتوبوس‌های بخش خصوصی و پس از آن اتوبوس‌های شهرداری در رتبه‌های بعدی آلاینده‌سازی تهران قرار گرفتند. تهران یکی از آلوده‌ترین کلان شهرهای جهان به شمار می‌رود و در هفته‌های اخیر آلودگی هوا به تعطیلی چند روزه مدارس پایتخت منجر شد. و پروین خیربخش، مشهور به فروزان، بازیگر سینما و دوبلور ایرانی، روز یکشنبه در منزل خود در تهران درگذشت. این بازیگر در شهر بندر انزلی زاده شد و فعالیت هنریش را از سال 1341 با گویندگی آغاز کرد. فروزان تا قبل از انقلاب بهمن 57 در بیش از 50 فیلم به ایفای نقش پرداخته بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست مجله خبری نیمه شب امشب ما. آغاز سفرهای اروپایی رئیس جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه.
دو سند مهم رو مورد بررسی و توافق قرار میدیم و اون نقشه راه روابط دو کشور در میان مدت و بلند مدت، هم با ایتالیا هم با فرانسه.
سفر حسن روحانی به اروپا چه دستاوردهایی برای ایران خواهد داشت؟
دو دستاورد خواهد بود. یکی این که دعوت از سرمایه‌گذاران این دو کشور هست. دومش به صاحبان سرمایه و بازرگانی این کشورها نشون میده که بازگشت ایران به صورت وسیع و گسترده خواهد بود در بازسازی روابط با کشورهای اتحادیه اروپا.
درخواست مصطفی تاج‌زاده از آیت الله خامنه‌ای مسیر انتخابات سالم را هموار کن.
آقای تاج‌زاده یکی از معدود اصلاح طلبان شناسنامه داره که با نامه به آقای خامنه‌ای در واقع بحران رو متوجه شخص رهبر جمهوری اسلامی میکنه.
برف و کولاک شدید در شرق آمریکا زندگی و فعالیت سیاسی مردم را در آن منطقه فعالت عزم میخوام فلج کرد. شرکت نفتی لوک اول در دشت‌های خوزستان بخشی از اکتشافات نفت در خوزستان به این شرکت روسی سپرده شد. بیمارستانی در مشهد جسد بیماری را به خاطر مسائل مالی به بستگانش تحویل نداد.
خیلی از پزشکا هست که بیمار مجانی می‌بینن. خود من در ایران که بودم پنجشنبه ها مجانی می‌دیدم رو چشمام. هیچ وقت به مریضم نمی‌گفتن چقدر بده برای عمل. جزء محالات بود. پزشک بود ای باشه. نه من تنها، شاید پزشکای دیگه هم باشن که از من بهتر باشن.
اگر همراه ما بمانید، گزارش‌های خبری بیشتری رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله نیمه شب خواهد بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در نخستین سفر اروپاییش و در نخستین سفر یک رئیس جمهوری ایران پس از 14 سال به روم در ایتالیا وارد شد. آقای روحانی که این سفر را با هدف دستاوردها و مذاکرات اقتصادی انجام می‌دهد، با ده‌ها تن از فعالان تجاری و اقتصادی در ایتالیا دیدار و گفتگو خواهد کرد. سفری که در کنار پیامدهای اقتصادیش حامل پیامی است مبنی بر اینکه ایران با فاصله گرفتن تدریجی از یک دوره طوفانی در حال تطبیق خود با دوران پساتحریم است. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
حسن روحانی روز دوشنبه سفر سه روزه خود به ایتالیا را آغاز کرد. آقای روحانی تا ظهر روز دوشنبه به وقت محلی با رئیس جمهور ایتالیا سرجیو ماتارلا در کاخ ریاست جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. قرار است آنگونه که آقای روحانی پیش از سفرش گفته بود، سند نقشه راه میان مدت و بلند مدت همکاری های تهران با ایتالیا در این سفر بررسی و توافق شود. آقای روحانی به همراه 6 وزیر کابینه و هیئتی 120 نفره از فعالان تجاری و اقتصادی به روم وارد شده است. سفری که آخرین بار 14 سال پیش برای محمد خاتمی فرصتش پیش آمده بود. اهمیت این سفر اما برای ایران و اقتصاد این کشور چیست؟ مهرداد عمادی، استاد اقتصاد ساکن لندن، میگوید دو بعد عمده در این سفر وجود دارد.
من فکر میکنم مهمترین پیامدهای این سفر از نظر اقتصادی دو دستاورد خواهد بود. یکی این که هیئتی که با آقای روحانی میاد، اینها برای آماده سازی، برای مذاکرات، برای قراردادهای مشترک و دعوت از سرمایه‌گذاران این دو کشور هست که خب آوردن اینها و همراه بودنشون با جمهور ایران تایید مستقیم دولت رو نشون میده از این پروژه ها، که این خودش برای شرکای اروپایی مهمه که اینها عضو این هیئت هستن و کیفیت مذاکراتی که صورت خواهد گرفت بسیار جدی خواهد بود. این در محله آماده سازی بود. دومش که من فکر میکنم شاید در دراز مدت مهمتر باشه اینه که به صاحبان سرمایه و بازرگانی این کشورها نشون میده که بازگشت ایران به صورت وسیع و گسترده خواهد بود در بازسازی روابط با کشورهای اتحادیه اروپا، و اگر اینها همراهی نکنند با پروژه های ایران، کشورهای دیگه هستند که بسیار تمایل دارند که این پروژه ها رو وارد بشن. هر دوی اینها در حقیقت نشون میده که ایران به ویژه به اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا بسیار جدی به عنوان شریک درازمدت در پروژه های صنعتیش نگاه میکنه.
حسن روحانی به جز دیدار روز دوشنبهش با رئیس جمهور ایتالیا، قرار است با گروهی 500 نفر از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایتالیایی هم دیدار و گفتگو کند. مبادلات تجاری ایران و ایتالیا در سال 2014 میلادی، یعنی تا پیش از لغو تحریم‌ها، بیش از 1 میلیارد یورو بود که این کشور را به دومین شریک تجاری ایران در اروپا پس از آلمان مبدل کرد. مرتضی امادی.
شرکت نفتی اینای و صنعت انرژی ایتالیا به ایران همیشه خیلی تمایل داشته برای وارد شدن به صنایع انرژی ایران و بخش نفت و گاز یک بخششه، اما در 8 ماه اخیر ما یک تمایل جدیدی که می‌بینیم، این تمایل در چارچوب همکاری با ایران برای ساختن ساختمان‌های با استفاده از تکنولوژی نوین، علاوه صفحه‌جویدن انرژی و نوع معماری، و همزمان و همراه با این توسعه صنعت جهانگردی ایران است که اگر ما نگاه بکنیم، مثلا قراردادی که ایران برای ساختن بیمارستان ها شرکت ایتالیایی این رو به عهده گرفت، اینو در حقیقت ما سرآغاز من تا جایی که من میدونم تا هفته پیش در روم 7 پروژه دیگه مشابه هستن برای پروژه های شبیه ساختمان سازی و پروژه های صنعتی ساختمانی بزرگ. اینها در حقیقت نشون میده که ایتالیایی ها این رو غیر مستقیم یا غیر آشکار پذیرفتن که در پروژه های صنعتی بزرگ شاید توان رقابت با آلمان، فرانسه و سوئد و بریتانیا نداشته باشند، ولی در این بخش ایتالیایی ها کاملا توان تحویل پروژه های خوب با کیفیت بالا رو دارن، که خب این نشون میده که کشورهای اروپایی هر کدوم به تناسب توان خودشون دارن جای پای همکاری با ایران رو برای خودشون پیدا میکنن.
رئیس جمهور ایران در ادامه سفرش با نخست وزیر ایتالیا و سپس روز سه‌شنبه در واتیکان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان هم دیدار خواهد کرد. دیداری که حتی خبرهای تایید نشده‌ای در نشریات ایتالیایی وجود دارد، مبنا بر اینکه آقای روحانی قرار است پاپ فرانسیس را برای سفری به تهران دعوت کند. حسن روحانی پس از پایان سفر 3 روزه‌اش به ایتالیا قرار است راهی پاریس شود. سفری که به دلیل حملات در این شهر پیش از این یک بار عقب افتاده بود.
گزارش همکارم مرتضی قاسمفر رو میشنیدید. اما اهمیت سیاسی سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا رو ساعتی پیش از محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ پرسیدم.
با توجه به اینکه دولت آقای روحانی پس از به قدرت رسیدن صحبت از تنش‌زدایی با کشورهای غربی میکرد، این نقطه عطفیه. پس از پایان تحریم ها آقای روحانی در یک سفر برون‌مرزی قرار میگیره و میتونه وارد ایتالیا بشه و در واقع چهره جمهوری اسلامی رو که در یک وضعیت مخدوشی بوده اینو پاکسازی کنه. البته خب مشکلات عدیده‌ای در این سفر همراه ایشون است و ایشون باید پاسخگوی خیلی از مسائل در خصوص مسائل نقض حقوق بشر و سایر موارد باشن، ولی خب از بابت ثبات و از بابت اینکه چهره جمهوری اسلامی میتونه بهبود پیدا کنه و مشروعیت بیشتری پیدا کنه، این نقطه عطفیه برای جمهوری اسلامی.
آقای حیدری، ایتالیا بر اساس برخی آمارها دومین شریک تجاری ایران در اروپا بوده و همچنان ایران با ایتالیا یک حسن روابطی چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی داشته و این رو حفظ کرده. چرا ایران ایتالیا رو به عنوان شریک بزرگ تجاری خودش در اروپا انتخاب کرده؟
جمهوری اسلامی به نوعی ایتالیا رو از نظر بعد تاریخی و فرهنگی مثل خودش میدونه، چون در برهه‌ای از زمان بالاخره ایران و روم دو پایگاه قدرت در دنیا بودن. به خاطر همین خواهان اینه که با ایتالیا رابطه نزدیکتری داشته باشه و ایتالیا هم در روابطی که با ایران داشته، به خصوص در دوران جمهوری اسلامی، همواره سعی کرده یک وجه میانه روی از خودش داشته باشه و در خیلی از زمینه‌ها با جمهوری اسلامی به خاطر اون نیاز اقتصادی که داشته به نفت ایران به نوعی با دیده اغماز نگاه کرده و همواره سعی کرده تا این دریچه‌ها باز باشه تا جمهوری اسلامی بتونه راحت‌تر با دنیای غرب ارتباط داشته باشه. مسائل فرهنگی و ریشه‌های فرهنگی که وجود داشته باعث شده که جمهوری اسلامی به نوعی ایتالیا رو در اولویت ارتباطات خودش داشته باشه در اروپا.
آقای حیدری، حالا میشه انتظار داشت که سفر آقای روحانی به ایتالیا و بعد هم به فرانسه برای ایران دستاوردهای اقتصادی ملموسی داشته باشه؟
میتونه این نکته رو برای آقای روحانی و تیمشون که به نوعی یک بار بزرگی را از دوش جمهوری اسلامی برداشتن با این توافقی که تحت نام برجام معروف شده، عملا باعث شده که آقای روحانی بتونه در نقطه قوت قرار بگیره و این سفرها به ایشون کمک میکنه تا بتونه در داخل کشور اون جریاناتی رو که به نوعی از ایشون حمایت میکنن رو تقویت کنه و در بُعد داخلی ایران میتونه اهمیت گذار باشه برای اینکه بتونن ایشون دست بالا رو داشته باشن در احیانا انتخاباتی که در پیش رو هست، بتونن نیروهای با نگرش به ایشون رو در داخل مجلس داشته باشه. مگرنه در بُعد اقتصادی باید زمان زیادی بگذره تا این تحریم‌ها اثرات خودش رو ملغا شده ببینن و بتونن تجار و برخی از افرادی که به دنبال این هستن با ایران رابطه اقتصادی داشته باشن به سمت ایران برن. من فکر می‌کنم به این زودی‌ها ما نمیتونیم اون نگرش اقتصادی رو که خیلی ساده انگارانه نگاه میکنن که پس از برجام شرایط در ایران بهتر میشه، وضعیت اقتصادی روانتری خواهیم داشت رو نخواهیم داشت.
و آقای حیدری، قراره که طبق برنامه رئیس جمهوری ایران با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان هم دیدار داشته باشه، اهمیت این دیدار رو چطور ارزیابی میکنید؟
از این بود که در واقع جمهوری اسلامی خودش رو دارم معرفی میکنم و در خیلی از مناقشاتی که در منطقه وجود داره، اثرات و تفکرات شیعه‌گریش وجود داره، میتونه صحبتهایی که پاپ فرانسیس میکنه با آقای روحانی و مطالبی که گوشزد میکنه در خصوص اینکه به سمت صلح و ثبات منطقه خاورمیانه حرکت کنه اثرگذار باشه. و این نکاتی که قبلا هم پاپ به ایران گفته بوده و پیام‌هایی که ارسال شده بوده در همین چارچوب بوده، ولی البته سفر آقای روحانی و دیدارشون با پاپ من فکر نمی‌کنم بیشتر از یک دیدار تشریفاتی و سمبولیک اثر دیگه‌ای داشته باشه، چون قاعدتاً مرکز تصمیم گیری در داخل جمهوری اسلامی در بیت رهبری و آقای خامنه‌ایه و اگر روزی سفری انجام می‌شد که پاپ و آقای خامنه‌ای مستقیما رو در رو با هم صحبت می‌کردن، شاید خیلی از موارد شفافتر مطرح میشود.
گزارش همکارم، باز میخوام گفتگویی بود با محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در نروژ، درباره اهمیت سیاسی سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا. اما انعقاد قرارداد خرید هواپیماهای مسافر برای ایرباس از برنامه‌های حسن روحانی رئیس جمهوری در جریان سفر اروپاییش گزارش شده. در تماس رادیو فردا با شرکت ایرباس، این شرکت هواپیماسازی اروپایی، در جریان گفته به رادیو فردا گفت که در جریان گزارش‌های معامله با ایران قرار داره، اما نمیتونه این گزارش‌ها رو تایید کنه. این در حالیه که خبرگزاری‌ها گزارش دادن که در سفر حسن روحانی به فرانسه انتظار میره که قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس با این کشور امضا بشه. بیشتر بشنویم از بکتوش خمسه‌پور.
خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به اینکه اروپا پیش از تحریمات بزرگترین شریک تجاری ایران بود، گزارش داده انتظار می‌رود یک سری معاملات بازرگانی و تجاری از جمله با ایرباس برای خرید هواپیماهای جدید صورت بگیرد. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده مناسبات تجاری به احتمال زیاد عناوین خبری را تسخیر خواهد کرد با اعلام برنامه ایران در شب سفر روحانی برای خرید بیش از 160 هواپیمای اروپایی، عمدتاً از ایرباس. خبرگزاری فرانسه نیز از برنامه‌های هیئت بزرگ همراه حسن روحانی که بیش از 100 تن گزارش شده برای کسب معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری به ارزش میلیاردها یورو نوشته که در رأس آن سفارشی عمده برای هواپیماهای جدید ایرباس قرار دارد. سخنگوی شرکت ایرباس در پاسخ به پرسش رادیو فردا طی نامه‌ای با اشاره به آگاه بودن آن شرکت از گزارش‌های رسانه‌ای نوشت که نمی‌توانند این گزارش‌ها را تایید کنند، زیرا تحریم‌ها تنها تازه لغو شده امکان داده گفتگوهای بازرگانی آغاز شود. در این نامه با بیان اینکه به طور کلی درباره هیچ یک از گفتگوهایشان با مشتریان موجود یا جدید بالقوه توضیح نمی‌دهند، آمده است که به ایرانیان گوش داده و آماده شرکت در مذاکرات بازرگانی هستند. سخنگوی شرکت ایرباس در نامه خود به رادیو فردا افزوده با اینکه ایران آشکارا به هواپیماهای جدید نیاز دارد، شرکت ایرباس شدیداً از تمام قوانین بین‌المللی قابل اجرا، تحریم‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ملل متحد و مقررات کنترل صادرات پیروی می‌کند. در پایان این نامه آمده است که به دنبال بررسی دقیق این فضای تازه و دستورالعمل‌های حاصلش، ایرباس آماده تعامل با مشتریانش در تطابق کامل با تمام قوانین بین المللی خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی ایران روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران نسبت به افزوده شدن شمار هواپیمای مسافربری نو به ناوگان کشوری تا نوروز ابراز امیدواری کرد.
انشالله یه چند تا هواپیما وارد ایران میشه.
چند تا دقیقا؟
حالا بذار قرارداد ببندیم دیگه، حالا ما قرارداد بریم امضا بکنیم. وقتی قرارداد امضا کردیم جزئیات اعلام میکنیم.
عباس آخوندی همچنین با اشاره به برنامه ایران برای خرید 114 هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس، وضعیت ناوگان هواپیمایی کشور را چنین بازگو نمود.
ما 256 هواپیما داریم، فقط 150 تاش عملیاتیه، دقیقاً بیش از 40% در واقع غیر عملیاتیه.
الان قراره که تو این قراردادی که با فرانسه قراره ببندیم چند دستگاه هواپیما به کشور وارد بشه؟
مذاکرات اولیه که ما داشتیم 114 هواپیما هستش که انشالله در این سفری که داریم قطعی خواهیم کرد.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری نیز در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با اشاره به مذاکرات تهران و شرکت ایرباس ابراز امیدواری کرده است که در جریان سفر حسن روحانی قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس به امضا برسد.
الان با توجه به زمینهای قبلی مذاکراتی که قبلا صورت گرفته و در حد فضای اون معامله انجام شده تا حد زیادی روشن شده دیگه، الان تقریبا آماده انعقاد قرارداد هست که انشاءالله در سفری که ریاست محترم جمهوری دارن این به امضا برسه.
رحمت الله مهابادی هواپیماهایی را که بناست خریداری شود هم دست اول و هم دست دوم عنوان کرد.
اینا از هر یعنی هم هواپیمای نو هستن هم هواپیمایی هستن که در حقیقت از عمرشون میگذره، ولی همشون میتونم بگم هواپیمای جوونی هستن. اینه که باعث میشه که میانگین سنی ناوگان ما به اعداد قابل قبولتری انشاءالله به زودی برسه.
ایران با نزدیک به 80 میلیون تن جمعیت به گفته وزیر راه و شهرسازی عباس آخوندی در پی خرید 500 هواپیمای مسافربری است و اینکه با شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ نیز در حال مذاکره است، گرچه جزئیاتی در این باره نداد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. اما درباره سفر رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به ایتالیا میتونین گزارش‌ها و خبرهای بیشتری رو روی وبسایت رادیو فردا یا صفحه فیسبوک رادیو فردا ملاحظه بفرمایید. در اونجا برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی هم کامنت هایی گذاشتن، پیام هایی گذاشتن و به طور مثال آوش نوشته برامون که کلید تدبیر رئیس جمهوری منتخب ما قفل دروازه های اروپا رو گشود، این تعامل و اعتدال خواست ملت ایران هست. داریوش برامون نوشته که از روز برداشته شدن تحریم ها تا به حال بیش از 10 بار گفتن که از ایرباس و بوئینگ میخوان هواپیما بخرن، در حالی که ایرباس و بوئینگ این دو شرکت اعلام بیخبری کردن از این موضوع. و آقای مقدم پور هم برامون نوشته که خدا کنه با این قرارداد ایتالیا بتونه قرضهاش رو به صندوق بین‌المللی پول پرداخت کنه. این بخشی از پیام‌های همراهان رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله صفحه فیسبوک رادیو فردا بود. اما پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگری از دیدگاه‌ها و نظرات شماست که با ما در میون گذاشتید که با هم می‌شنویم.
سفرت آقای روحانی را به ایتالیا تبریک عرض میکنم. امیدوارم آقای روحانی اینقدر اختیاراتی داشته باشه که ما بین دو کشور قراردادهایی را ببنده برای هر دو کشور مفید باشه.
با سلام، در مورد رد صلاحیت ها میخواستم با آقای روحانی صحبت کنم. راستا میگم آقای روحانی، شما مسئول اجرای قانون اساسی هستید، مبادا کوتا بیایید یا استعفا یا با اقتدار در مقابل شورای نگهبان وایستا. متشکرم.
همانطور که ناوگان هوایی به خاطر سن زیاد هواپیماها بازسازی می شود، مجلس خبرگان رهبری هم به خاطر سن زیاد باید بازسازی شود.
37 سال رای دادین، یک دفعه هم تجربه کنین رای ندین. نیاز دارن به این که دستشون پر باشه دوباره رای شما رو به رخ جهان بکشن. مردم اومدن شرکت کردن، رای شما رو مصادره کنن به عنوان بیعت با همین نظام فعلی، بیعت با همین افراد قلدری که اصلا برای مردم ارزش قائل نیستن. رای مردم رو به هیچ میگیرن، فقط برای دکوره. یه دفعه شرکت نکنید، امتحان کنید. آخه آزادی، زندگی خوب هزینه داره. کسی نمیگه برید جلو گلوله، نرو پای صندوق. اگه اون رو که میشناسی آدم درستی هست ردش کردن، خب رأی نده.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بارش برف و کولاک شدید در ایالت‌های شرق آمریکا به مرگ ده‌ها تن منجر شده. در چند روز گذشته شهرهای نیویورک و واشنگتن بیشترین میزان ریزش برف را در دهه‌های اخیر در آمریکا تجربه کردند. ساعتی پیش درباره آخرین وضعیت زندگی و شرایط جوی در شرق آمریکا با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گفتگو کردم. نادر صدیقی،
وضعیت کم سابقه ای در پایتخت و چندین شهر دیگر آمریکا در حاشیه خاوری این کشور به وجود اومده که از شامگاه جمعه گذشته تا به حال که ساعت 1:40 بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی زندگی عادی رو مختل کرده. وزارتخانه ها، سازمان های خصوصی، آموزشگاه ها و بخش مهمی از خدمات شهری متوقف شده و به ویژه شهرداری های واشنگتن و شهرهای پیرامون پایتخت شبانه روز تلاش میکنن تا این مناطق مهم رو از وضع پیش آمده نجات بدن. شهردار واشنگتن و فرمانداران و مقامهای محلی در دو ایالت مریلند و ویرجینیا هر چند ساعت یک بار در برابر دوربین‌های شبکه‌های تلویزیونی حاضر میشن و گزارشی از پیشرفت اقدامات را در اختیار مردم قرار میدن. این مقام‌ها در این حال هشدار دادن که عملیات پاکسازی و بازگشت به شرایط عادی تا چند روز دیگه ادامه پیدا خواهد کرد. در این میان یک خبر ناگوار آقای جمالی هم هست که مرگ بیش از 30 تن و از جمله دو نفر به هنگام برفروبی و به علت سکته قلبی بود.
حالا آقای صدیقی، با توجه به این میزان بارش برف، وضعیت امور سیاسی و فعالیت سیاستمداران با توجه به اینکه بخش مهمش در شرق آمریکا قرار داره، این تشکیلات اونجا چطور هست اوضاعش؟
به طور رسمی کارهای دولت فدرال در این قسمت از آمریکا که متوقف شده، کنگره آمریکا هم تعطیله. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برنامه‌های رأی‌گیری در مورد چند لایحه رو به هفته آینده موکول کردند. در مجلس نمایندگان قرار بود که از روز دوشنبه امروز بحث‌های مربوط به لایحه تحریم‌های جدید علیه آزمایش موشک‌های بالستیک ایران آغاز بشه و احتمال می‌رفت که طی چند روز درباره اون رأی‌گیری بشه. هفته گذشته سناتورهای جمهوری‌خواه هم از لایحه مشابهی که توسط سناتور کلی آیوت تدوین و پیشنهاد شده خبر دادن و سناتورهای جمهوری‌خواه گفتن که دولت اوباما در قبال نقض قطعنامه شورای امنیت در مورد ممنوعیت آزمایش موشکی ایران اقدام چشمگیری نکرده و نخواهد کرد و کنگره رأسا باید دست به اقدام بزنه. این بحث ها و طرح این لایحه فعلا به دلیل شرایط حاکم به تعویق افتاده. اولین جلسه سنای آمریکا قرار ساعت 5:30 روز چهارشنبه تشکیل بشه و اعضای مجلس نمایندگان هم با ایمیل خبر دادن که نشست بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. احتمال اینکه آقای جمالی لایحه تحریم های جدید علیه دولت ایران این هفته به جایی برسه بسیار کمه، برای اینکه اعضای دموکرات کنگره هم که بعضی هاشون در این زمینه با جمهوری خواها هم صدا هستن از روز چهارشنبه به اجلاس سالانه خودشون خواهند پرداخت که در شهر بالتیمور برپا میشه و لذا در کنگره نخواهند بود.
بعد نیست که راجبه نیویورک هم بگین که وضعیت در خود نیویورک چطور هست؟ ظاهرا یکم شرایط به حالت عادی برگشته.
بله، نیویورک به دلیل اینکه زمستان هر سال با ریزش برف شدید و یخبندان روبروست، از سالها پیش سرمایه‌گذاری کلانی کرده و خودشو مجهز کرده برای مقابله با چنین شرایطی. در واشنگتن و شهرهای پیرامون اگرچه زمستون‌های سردی معمولاً برودت هوا رو به چندین درجه زیر صفر کاهش میده، ولی بارش برف به این سنگینی خیلی کم سابقه است. یک بار در سال 2010 یعنی 6 سال پیش شرایط مشابهی به وجود اومد و همین خاطر مقام‌های شهری سرمایه‌گذاری سنگین در این زمینه رو لازم نمی‌بینند. با این حال همونطور که شما اشاره کردین در همون نیویورک به اضافه واشنگتن بیش از 4000 پرواز، هزاران پرواز هوایی متوقف شد، ولی خب برعکس واشنگتن مراکز مهمی مانند وارستی در نیویورک بامداد دوشنبه باز شد و به فعالیت پرداخت.
ممنون از شما نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن بود و از آخرین وضعیت هوا در شرق آمریکا میگفت. اما مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی جبهه مشارکت، در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته تا با تجدید نظر در رد صلاحیت 60% کاندیداها مسیر را برای رقابت سالم در انتخابات مجلس فراهم کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی که در بند انفرادی زندان اوین نوشته شده است، با اشاره به اقدام رهبری در یک دست کردن حاکمیت در دولت محمود احمدی نژاد نوشته است که اکنون هنگام جبران خطاهاست. آقای تاج‌زاده خطاب با آقای خامنه‌ای می‌نویسد جناب‌عالی به درستی تمکین همه دستگاه‌های دست‌اندرکار انتخابات به قانون و رعایت مر قانون را از الزامات سلامت انتخابات خواندید، اما کلامی در نقد قانون شکنی آشکار هیئت‌های نظارت شورای نگهبان در رد صلاحیت بیش از 6000 داوطلب نگفتید. چرا؟ از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، از انگیزه و هدف نوشتن چنین نامه‌ای پرسیدم. آقای مهدوی آزاد میگوید آقای تاج‌زاده با نامه خود مواضع بخشی از اصلاح طلبان حذف شده از قدرت را بیان میکند.
در شرایطی که اصلاح طلبان به عنوان یک استراتژی انتخاباتی تصمیم گرفتند از انتقاد صریح از آقای خامنه‌ای خودداری کنند و در واقع لبه انتقاداتشون رو به واسطه رد صلاحیت متوجه شورای نگهبان بکنند، آقای تاج‌زاده یکی از معدود اصلاح طلبان شناسنامه داره که با نامه به آقای خامنه‌ای در واقع بحران رو متوجه شخص رهبر جمهوری اسلامی میکنه. در واقع آقای تاج‌زاده سخنگوی بخش محذوف اصلاح طلبان محسوب میشه، کسانی که یا همچنان در حس هستند یا مثل آقای خاتمی در حس خبری هستند یا در زندان هستند یا در تبعید هستند و با اینکه انتخابات رو تحریم نمی کنند اما همچنان در لایه محفوظ جامعه قرار گرفتند. پیام اصلی آقای تاج‌زاده در این نامه این هست که مسئولیت رد صلاحیت ها به رغم سکوت اصلاح طلبان همچنان متوجه شخص آیت الله خامنه ای است و البته با اون ادبیات اسلامی و ملایم خودش از آقای خامنه ای میخواد که مسئولیت رو بپذیره و متوجه باشه که وضعیت کشور از نگاه مردم محصول تصمیمات و رفتارهای شخص اوست، نه شورای نگهبان یا اصولگرایان تندرو.
مصطفی تاج‌زاده در بخش دیگری از این نامه با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات اعلام کرده است که در قانون انتخابات به هیچ وجه به عبارت عدم احراز صلاحیت اشاره‌ای نشده است. مراکز مسئول قانونی به نوشته آقای تاج‌زاده برای پاسخگویی به استعلام‌ها درباره صلاحیت کاندیداها بر اساس این مصوبه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال هستند و نه دستگاه‌های قانونی اما غیر مسئول در انتخابات مانند سپاه پاسداران و بسیج. اما آیا چنین نام‌ها می‌تواند تغییری در سیاست رد صلاحیت‌ها به دنبال داشته باشد؟ مهدی مهدوی آزاد.
نام‌های شبیه این عملاً تأثیر زیادی بر تصمیمات شورای نگهبان یا شخص آیت الله خامنه‌ای یا نهادهای قدرتی مثل سپاه و دستگاه قضایی نداره، اما به عنوان یک ابزار فشار میتونه در اختیار آقای روحانی قرار بگیره. در واقع آقای روحانی در میز چانه‌زنی با مقامات جمهوری اسلامی، مخصوصا شخص رهبری جمهوری اسلامی، میتونه نشان بده که بخش‌های بزرگی از اصلاح طلبان توقعات تندتری از او دارند و به این بهانه شاید بتونه امتیازات بیشتری رو از جناح تندرو بگیره.
آقای تاج‌زاده در ادامه نامه خود با اشاره به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب، شورای نگهبان را به تلاش برای مهندسی کردن انتخابات متهم کرده است. این عضو جبهه مشارکت اعلام کرده که اکثر قریب به اتفاق چهره‌های شناخته شده و رأی‌آور اصلاح طلب برای اینکه حساسیت رهبر جمهوری اسلامی برانگیخته نشود در انتخابات مجلس ثبت نام نکردند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از نامه مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی جبهه مشارکت به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات. اما شرکت لوک اویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه، قرارداد جدید اکتشافی با ایران منعقد کرده، ولی مسئولان این شرکت میگویند که بازگشت این شرکت به ایران محتاطانه خواهد بود. بیشتر بشنویم از آنا رئیس‌گایا.
خبرگزاری های ایرانی به نقل از هرمز قلاوند، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، اعلام کردند. این شرکت با شرکت روسی لوکویل قراردادی به منظور بررسی وضعیت زمین شناسی و ژئوفیزیکی حوزه های مستعد اکتشاف در دشت آبادان و بخش شمالی خلیج فارس منعقد کردند که ارزش آن حدود 6 میلیون دلار است و تأمین هزینه آن بر عهده لوکویل خواهد بود. او افزود که لوکویل اجرای این قرارداد را آغاز کرده. اما همزمان با انتشار این خبر، وحید الکپرو، رئیس لوکویل، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 از کاهش طرحهای سرمایه گذاری این شرکت در خارج از روسیه خبر داد و گفت:
ریسک پادینی ثنی، آنو کنیش پاستایلا سیو اوتسل.
کاهش شدید قیمت نفت کل صنعت را با چالش روبرو کرده. ما انتظار چنین افت قیمتی را نداشتیم و ناچاریم بودجه سرمایه گذاری را 1.5 میلیارد دلار کاهش دهیم که 30% آن در روسیه و 60-70% در خارج از کشور است و در وهله نخست طرحهایی که مستقیما به استخراج و پالایش نفت مربوط نیست قربانی این کاهش بودجه خواهد
بود.
همچنین دوشنبه خبرگزاری روسیه تاس مصاحبه با لئونید فدون، معاون رئیس لوکویل، منتشر کرد که اونیز در آن صراحتاً میگوید با نفت 30 دلاری لوکویل توانایی سرمایه گذاری نخواهد داشت و اگر روند نزولی بهای جهانی نفت ادامه دار باشد به فکر خروج از طرحهای بزرگ خواهیم بود، نه آغاز طرحهای جدید. او در پاسخ به سوال درباره سرمایه گذاری در ایران گفت در این کشور به رغم منابع غنیش ریسک های مضاعف نیز وجود دارد. به عنوان نمونه شکل قراردادهای نفتی همچنان تعیین نشده و همچنین تهدید اعمال تحریم های جدید علیه ایران وجود دارد. این مسئول ارشد لوکویل جنبندی کرد فعلا مشغول نظره و مطالعه وضعیت در ایران خواهیم بود. به گزارش ریا نوستی فدون معاون رئیس لوکویل در حاشیه نشست اخیر مجمع اقتصاد جهانی در داووس نیز به خبرنگاران گفته بود که به رغم لغو تحریم‌ها علیه ایران وضعیت حقوقی پیرامون این کشور همچنان مبهم است و از جمله لوکویل مطمئن نیست آیا خرید نفت خام از ایران برای پالایشگاه‌های اروپاییش مجاز شده یا نه. وی افزود این ابهامات در کنار مشکلات بانکی و بیمه ما را از بازگشت به ایران باز داشته. ولری نیستیرف کارشناس مسائل انرژی در مسکو میگوید که لوکویل برای بازگشت به ایران هنوز تصمیم جدی نگرفته.
Иран давно предлагает России вести более скоординированную политику в энергетической сфере.
Иран در سال‌های تحریم به روسیه بارها پیشنهاد داده بود که نوعی سیاست واحد در حوزه انرژی و طرح‌های نفت و گاز پیگیری کنند. اما شرکت‌های نفتی روسی نمی‌توانستند در بازار ایران فعالیت کنند و در شرایطی که این شرکت‌ها باید بین ایران و غرب یکی را انتخاب می‌کردند، انتخابشان ایران نبود. البته اکنون نباید منتظر امتیاز باشیم، بلکه باید بپذیریم که ایران به دنبال کسانی خواهد بود که فناوری و توان سرمایه گذاری دارند. البته اگر لوکویل درباره بازگشت به ایران جدی باشد، میتواند حتی در شرایط سخت مالی از طریق فروش سهام خود سرمایه لازم را کسب کند و یا در همکاری با سایر شرکت‌های روسی در ایران به فعالیت بپردازد.
لوکویل بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه به همراه شرکت نروژی استات اویل در سال 2003 توسعه میدان نفتی اناران را آغاز کرد. اما در پی اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران از سال 2011 این پروژه را ترک و اعلام کرد که متحمل 63 میلیون دلار ضرر شد. به گزارش ریا نوستی در سال 2013 ایران این مبلغ را برای لوکویل جبران کرد و از آن پس تا کنون لوکویل بارها از تمایل خود برای بازگشت به ایران خبر داده و در فروردین گذشته دفتر خود را در تهران بازگشایی کرد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
گوگل اعلام کرده که با بروز رسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و از چه زمانی به کاربران اینترنتی عرضه شد و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
ساعت 37 دقیقه بامداد به وقت ایران هست و شنونده مجله نیمه شب هستید. در پی رسانه شدن برخی تخلفات پزشکان و بیمارستان ها در ایران، روز دوشنبه نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در مورد تذکرش به وزیر بهداشت توضیح داد. او گفت در اعتراض به آنچه که گروگانگیری جسد توسط بیمارستانی در مشهد خوانده شده به وزیر بهداشت تذکر داده. او جسد را متعلق به یک زن کارگر کورپسخانه‌ای در حوالی مشهد اعلام کرده که دخترش تنها توانایی پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمارستان را داشته. جزئیات این خبر را در گزارشی از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
نصرالله پژمانفر نماینده مشهد به خبرگزاری ایلنا گفته است وقتی این خانم که در کورپسخانه کار می‌کرده حالش به هم می‌خورد، اورژانس را خبر کرده و او را به بیمارستان امدادی مشهد می‌رسانند. در این بیمارستان می‌گویند حالش بسیار نامساعد است و باید به بیمارستان دیگری برود. پژمانفر می‌افزاید برخلاف نظر همراهان که تصمیم داشتند او را به بیمارستان هاشمی نژاد که محل مراجعه پیشین بیمار بوده ببرند، به هر دلیلی به گفته او طبق تصمیم مسئولان اورژانس به یک بیمارستان خیریه که تحت مدیریت فعالیت دانشگاه آزادست برده می شود. در نهایت در روزهای بعد دختر بیمار خبر شده و وقتی مادرش را در بخش مراقبت‌های ویژه در کما می بیند اعلام می کند که هم او و هم مادرش همانطور که متصدیان بیمارستان همان روز اول در دفترچه بیمه درمانی مادرش دیدند تحت پوشش بیمه امداد هستند و درخواست می کند که مادرش را به بیمارستان دولتی دیگری منتقل کنند. پزشکان بیمارستان هم در جواب می گویند که حال بیمار نامساعد است و در صورت جدا کردن دستگاه‌ها امکان فوت می رود. نماینده مشهد در ادامه می گوید این تقاضا 28 روز بعد باز هم تکرار می شود و بیمارستان 28 میلیون تومان برای ترخیص طلب می کند. به گفته او دختر بیمار 15 روز را صرف تهیه پول، گرفتن نامه از استانداری و نماینده مجلس و غیره می کند و به گفته ای آقای پژمانفر بیمارستان در این مدت کنتور می انداخته. دختر 18 میلیون تومان تهیه می کند اما وقتی مراجعه می کند متوجه می شود که مادرش یک هفته است که فوت کرده. این بار بیمارستان می گوید جسد را نمی دهیم تا 40 میلیون تومان هزینه بیمارستان را پرداخت کنید. به گفته این نماینده مجلس در روز دوشنبه جسد همچنان در سردخانه بیمارستان است. رادیو فردا دیدگاه دکتر تقی دادستان متخصص مغز و اعصاب ساکن پاریس با سابقه 15 سال تبابت در تبریز و تهران را جویا شده است.
کنش من خیلی ساده است. پزشک قسم خورده. وقتی قسم خورد به معنای اینی که اگر یک بیماری پول نداشت 100% باید قبولش کرد. اگر فوت کرد در یه بیمارستانی نباید گرو گرفت جسد بیمار رو به واسطه این که پول نداره. خب وزارت بهداشت وظیفش اینه که به عنوان این که این بیمه هست پول بیمارستان رو بپردازه و این جسد این بنده خدا رو بدن که به خاک بسپارنش. خیلی از پزشکا هستن که بیمار مجانی میبینن. خود من در ایران که بودم پنج شنبه ها مجانی میبینم رو چشمام. هیچ وقت به مریضم نمیگفتن چقدر بده برای عمل. جزو محالات بود. پزشک بود این باشه. نه من تنها، شاید پزشکای دیگه هم باشن که از من بهتر باشم. ولی امیدوارم که همکاران ما که در ایران هستن این پول هایی که رو هم دیگه جمع کردن کمکی بکنن و این جسد رو بذارن ببرن دفنش کنن.
اما چرا برخی بیمارستان ها یا بیمار را نمیپذیرند یا پیش پرداخت میخواهند یا از جمله به گفته این نماینده مشهد جسد بیمار را وجه الزمان دریافت هزینه های بیمارستان قرار میدهند؟ حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا در گفتگو با رادیو فردا.
این مسئله رو ممکنه بشه از زاویه اخلاقی نگاه کرد، ممکنه بشه از زاویه اجتماعی اقتصادی نگاه کرد. از نظر اجتماعی اقتصادی از زمانی که دولت تصمیم گرفت در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 که خیلی از حوزه ها من جمله بهداشت و درمان رو به سمت خصوصی ببره، واحدهای درمانی عملا تبدیل شدن به شرکت های اقتصادی، یعنی باید سودآور باشن. وقتی سودآور باشن یه مکانیزمایی در کار میاد برای سودآوری اونها. یکی از اون مکانیزمایی اینه که پرسنل بیمارستان و کادر درمانی و پزشکی موظفن که هزینه ها رو دریافت کنن و الا خودشون جریمه میشن. در همین ماجرای کشیدن بخیه در اصفهان هم همین ماجرا پیش اومد، یعنی نشون داده شد که بالاخره اگه کادر درمانی این کارو نمی‌کردن جریمه می‌شدن، از حقوقشون کسر می‌شد. بنابراین اون نوع خصوصی‌سازی اقتصادی در حوزه درمان عملاً تبدیل شده به یک سازوکار اداری که پرسنل بیمارستان رو موظف می‌کنه صرف نظر از سوگندهای پزشکی که ایراد کردن و جنبه‌های اخلاقی انسانی این کارا رو انجام بدن. معلومه باید نجیب خودشون بزنن که برای همه این کار مقدور نیست. بنابراین پیوند این دوتا، یعنی خصوصی‌سازی درمان در بنیاد ماجرا و همینطور ماجرای اداری و سازمانی شدن این قضیه، هر دو نقش داشته. به علاوه برخی از مردم به حقوق خودشون برای برخی از بیمه‌های عمومی که دولت برقرار کرده واقف نیستن که بتونن از این پوشش استفاده بکنن.
نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس در گفتگو با ایلنا گفته است سوال ما این است که متولی درمان در این کشور چه نهادی است؟ آیا وزارت بهداشت در مورد این مسئله مسئول نیست؟ و می‌افزاید آیا یک بیمارستان می‌تواند هر کاری بکند و مجاز است جنازه را یک هفته نگه دارد و با آبروی مردم بازی کند؟ او در پایان می‌گوید هنوز هم جنازه متوفا به خانواده‌اش تحویل داده نشده و به رغم پیگیری که ما از طریق یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام داده‌ایم، بیمارستان اعلام کرده که حاضر به همکاری نیست.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما یک گفتگو پروین خیربخش که در ایران با نام فروزان شناخته میشد روز یک شنبه در تهران درگذشت. رسانه‌های ایران روز یک شنبه خبر مرگ او را تایید کردند. خانم فروزان از مهمترین چهره‌های بازیگری سینمای پیش از انقلاب در ایران بود که در بیش از 50 فیلم از جمله آثار معروفی چون گنج قارون، بابا شمل و خاطرخواه بازی کرد. مهمترین نقش آفرینی او در فیلم دایره مینا بود که با کارگردانی داریوش مهرجویی انجام گرفت. همکارم بابک غفوری آذر در گفتگو با آقای مهرجویی از او درباره دلایل انتخاب خانم فروزان در فیلم دایره مینا رو پرسیده.
من برای نقش این پرستار در فیلم دایره مینا خیلی خانم‌های مختلف رو از بازیگران و غیر بازیگران و اینا رو دیدم و تست کردم و به هر حال این نجلسم که خانم روزان اتباشون بهتره و بهتر به این نقش میخوره و الحق هم که بازیگر خیلی خوبی بود و خیلی از نظر دیسیپلین کاری و کارآمدی و سر وقت در جلسه بودن و غیر وزارلک و اینا خیلی خوب بودن. من راضی بودم از کارشون و خیلی هم متاسفم که چون به این زودی از بین ما رفتن. میخواستم تسلیت بگم به همه دوستان و آشنایان و فامیل و هنرمندان و همه کسایی که دوست داره ایشون بودن.
شما فیلم های قبلی خانم فروزان رو دیده بودین آقای مهرجویی؟
نه، من زیاد اصلا هیچ کن از این فیلم های شما نمیدیدم. نمیدونم که چی بشه. سیستم های یه چیز دیگه بود و از این فیلم های فیلم فارسی به اصطلاح به قول من آقای کابوسی از اینا برحضر بودیم. من هیچ موقع ندیدم اصلا هیچ کن از فیلم های قبلی شما.
براتون پس مهم نبود که خانم فروزان تجربه؟
نه اصلا برام مهم نبود که این هنرمند چقدر از قیافه و جست و بازیگری و اینا به اون نقش میخوره. این برای من مهمه. این که سابقه ایشون چی بوده چی نبوده بود چیکار کرد چیکار نکرد اینا زیاد برای من مهمه.
و از همکاری با ایشون راضی بودین؟ اون چیزی که مد نظر شما بود در فیلم دایره مینا تونستن ایشون ایفا کنن؟
بله بله، خیلی هم خوب داره بودن و خیلی کارشون میگم که حرفه‌ای و درست بود. بازیگر خیلی خوبی بودن و حیف که دیگه جوری فیلم های با ارزش هنری آنچنانی دیگه بازی نکردن. بازی
فکر میکنی چرا نشد که بازی کنن در همین نوع فیلم های متفاوتی مثل کاری که شما و هم نسلان خودتون میساختن؟
ولی من نمیدونم، شاید پروژه خوبی دستشون نرسید یا کسی باید شکار کنه یا نمیدونم. هزار جور تفسیر میشه کردن.
شما قصد داشتین در کارهای بعدیتون احیانا دوباره با ایشون همکاری کنید؟
آره، اگه میخورد به نقشی که به دردش میخورد حتما میکردم.
مهرجویی کارگردان شناخته شده سینمای ایران در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر درباره سابقه همکاری او با پروین خیربخش با نام هنری فروزان، هنرپیشه سینمای پیش از انقلاب ایران گفتگو میکرد. هنرمندی که خبرگزاری های ایران گزارش دادن که روز یک شنبه درگذشت. اما نوبتی هم که باشه، نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با همکارم فریبرز غریب.
بر پایه گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران AFC، با تغییر برنامه رقابت‌های نمایندگان تیم‌های ایران و عربستان در لیگ قهرمانان آسیا به این دو کشور تا 25 اسفند ماه فرصت داد تا در مورد برگزاری مسابقات در خاک دو کشور به توافق برسند. طبق این گزارش، کنفدراسیون فوتبال آسیا با تاکید بر اینکه رقابت‌های ملی دو کشور ایران و عربستان در تهران و ریاض انجام می‌شود، در مورد بازی‌های باشگاهی اعلام کرده در صورتی که این دو کشور اختلاف نظر خود را در زمینه میزبانی تا تاریخ مقرر حل نکنند، باید دیدارهای باشگاهی در لیگ قهرمانان را در کشور ثالث برگزار کنند. در ورزش داخل ایران، گزارش جنجالی در مورد فساد در فوتبال این کشور که دو روز پیش از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس منتشر شد، همچنان در برخی از رسانه‌ها خبر اول است. مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90، روز دوشنبه در صحن علنی مجلس گزارش فساد در فوتبال را قرائت کرد و در بخشی از صحبت‌هایش گفت:
حسب گزارش‌های واصله و همچنین بر اساس اظهارات افرادی از اقشار مختلف جامعه فوتبال که کمیسیون اصل 90 دعوت شدند، وجود فساد در بخش‌های زیادی از فوتبال ایران و افزایش آن طی چند سال اخیر غیر قابل انکار بوده.
سرپرست فدراسیون کاراته ایران میگوید ورزشکار ملی پوش این کشور که در فرانسه مانده پناهنده نمی‌شود. به نوشته پایگاه خبری وزارت ورزش، حسن طباطبایی در توضیح بیشتری در این مورد گفته: ویزای آرمین باقری، کاراتکای ملی پوش ایرانی، یک ماه اعتبار دارد و ابراز امیدواری کرده که با کمک خانواده وی او را به کشور بازگردانیم. آرمین باقری که هفته پیش برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی کاراته راهی فرانسه شده بود، در فرودگاه پاریس به طور ناگهانی ناپدید شد که برخی از خبرگزاری‌ها از احتمال پناهنده شدن وی خبر دادند. در دور دوم رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا در بحرین دوشنبه شب تیم ملی هندبال ایران با حساب 32-27 تیم عمان را شکست داد و برای کسب عنوان پنجمی و شانس صعود به جام جهانی روز چهارشنبه به مصاف کره جنوبی می‌رود. و مرحله یک چهارم نهایی تنیس اوپن استرالیا اولین گرند اسلام سال 2016 از بامداد سه‌شنبه آغاز می شود که در بخش مردان نوواک جوکوویچ سربستانی با کی نیشیکوری ژاپنی و راجر فدرر سوئیسی با توماس بردیچ از جمهوری چک دیدار می کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرداد قاسم فر باشید. ممنون که در این مجله خبری همراه ما بودید. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. من مرداد قاسم فر هستم. دعوت میکنم ابتدا به شنیدن چند خبر کتاب تازه و بعد گفتگوی من با مهمان این هفته ما علی دهباشی. عشقی سیمای نجیب یک آنارشیست، اثر تحقیقی محمد قائد، نویسنده و مقاله نویس است درباره زندگی و آرای میرزادی عشقی، شاعر، روشنفکر و روزنامه‌نگار سرشناس اوایل قرن 20 که توسط نشر ماهی به بازار آمده. بغل کردن دنیا آخرین کتاب جواد مجابی، شاعر و نویسنده است که در مجموعه نگاره‌های طنز انتشارات مروارید منتشر شده است. از همین مجموعه نگاره‌های طنز نشر مروارید، مولن کوچک، رمانی به قلم ژان لویی فورنیه، نویسنده و طنز پرداز فرانسوی با ترجمه محمود گودرزی نیز اخیراً منتشر شده. ابوالحسن نجفی هفته پیش درگذشت. این چهره شاخص و نامدار فرهنگ و ادبیات معاصر ایران در 50 سال نبوغ و تلاش بی‌وقفه‌اش در حوزه فرهنگ ایران چنان جایگاه بلند مرتبه یافت که بسیاری از صاحب نظران معتقدند جای خالیش رو تا سالهای سال به سختی میشه پر کرد. درباره ابوالحسن نجفی به دلیل اهمیت و نقش منصر به فرد او دو گفتگو با دو صاحب نظر این هفته و دوشنبه بعد خواهید شنید. گفتگوی نخست امروز با علی دهباشی، روزنامه‌نگار و نویسنده که از تهران با منه، و دوشنبه بعد هم با دکتر نصرالله پورجوادی، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی تهران خواهد بود. آقای دهباشی، خیلی خوش آمدید به این برنامه یادباره ابوالحسن نجفی. اجازه بدید از بین وجوه متعدد حرفه ای آقای نجفی از ترجمه آغاز کنیم، جایی که بی اغراق چند نسل متأثر از ترجمه‌اش بودند. ترجمه‌های مهمی مثل ضد خاطرات آندره مالرو تا رمان خانواده تیبو و آثار مهمی از سارتر و رمانگاری و مرل و لوی استروس. تفاوت نجفی مترجم با سایر مترجمین در چی بود؟ یعنی آثاری که او ترجمه کرد، آیا انتخاب آثارش اهمیت داشت؟ آیا کیفیت ترجمه او بود، انتخاب او بود، یا شناخت در واقع درست او از آنچه که جامعه فرهنگی و ادبی ایران نیاز داشت به این نوع ترجمه ها؟
مترجم زیاد پرکاری نبودند، اما در هر انتخابشون پاسخ میداد به نیازهای فرهنگی و ادبی جامعه ما. یعنی هنگامی که ایشون رمان خانواده تیبو اثر روجر مارتن دوگار رو در 4 جلد ترجمه کردن، خب این نویسنده رو در ایران نمیشناختن. ما از طریق قلم آقای نجفی با این نویسنده بزرگ فرانسوی آشنا شدیم. یا رمانگاری، پرندگان میروند در پر و میمیرند رو ایشون به زبان فارسی ترجمه کردن، رمانگاری رو نمیشناختیم. انتخاب ها در نوع خودش درجه یک بود. در این حال یه نویسنده مهم زبان فرانسه رو به فارسی معرفی میکردن. یا هنگامی که سراغ ژان پل سارتر رفتن، خب یکی از نمایشنامه های او که به فارسی نیامده بود، گوشه‌نشینان آلتانو رو به فارسی درآوردن. و انتخاب یک ویژگی بود، دو نثر او در ترجمه، امانتداریش، دقتش، همه اینها از او یک مترجم درجه یکی رو آفرید. وقتی ترجمه اگر میکرد دیگه کسی کار نداشت که این نویسنده رو میشناسه یا نه، چون میدونست آقای نجفی بی خود چیزی رو ترجمه نمی کنه و بی خود یه نویسندهی رو معرفی نمی کنه. بنابراین ما دیگه به نام نجفی اعتبار داشتیم و کار او رو میخوندیم.
ابوالحسن نجفی شاید قبل از هر چیز تأثیرگذاری مهمش رو میشه گفت از اصفهان شروع کرد، زمانی که از فرانسه برمیگرده و به دعوت حقوقی و بهرام صادقی در واقع میپیونده به حلقه ادبی جنگ اصفهان که چهره‌های خیلی سرشناسی اونجا مثل حقوقی، مثل صادقی، مثل گلشیری و نام‌های دیگری اونجا کار میکردن. در مورد فعالیت او در جنگ اصفهان بگید و زمانی که مجله جنگ اصفهان رو در آورد.
همونطور که به درستی شما اشاره کردید و بسیار نکات رو یادآوری فرمودید، خب ما در دهه 30 و 40 صاحب جریان‌های ادبی شدیم در خراسان، حلقه ادبی خراسان که نویسندگان بزرگ و شاعران بزرگ همچون آقای دکتر شفیع کتکنی، دکتر غلام حسین یوسفی، نعمت آذن و بسیاری دیگر، یا در جنوب ایران یا در تبریز. این حلقه های ادبی ارگان هایی هم داشتن، نشریاتی داشتن. یکی از حلقه های ادبی حلقه ادبی اصفهان بود که با بازگشت آقای نجفی از فرانسه به اصفهان شکل گرفت و در سال 44 تصور میکنم اولین شماره جنگ اصفهان در آمد. ویژگی این حلقه ادبی که در واقع یک جور در واقع آقای نجفی از ابتدا تا آخرش یک جور سمت استادی داشت به همه نویسندگان و شاعران و مترجمانی که در این جنگ ادبی معرفی شدن: احمد میرعلایی، زنده یاد، محمد حقوقی، هوشنگ گلشیری و بسیاری دیگر از نویسندگان و مترجمانی که بعدها خود صاحب نام شدن. نخستین بار در جنگ اصفهان بدون اینکه اسم آقای نجفی باشه به عنوان سردبیر یا مدیر یک نظارت داشت و اونها دانش او رو و تسلط او رو در این زمینه ها پذیرفته بودند. و در دورانی این جنگ اصفهان منتشر شد و مبشر مقالاتی بود که در حال نوعی ادبیات جدید جهان رو چه در حوزه زبان انگلیسی و چه در حوزه زبان فارسی معرفی میکرد. در کنارش جوانانی که اکنون از استادان بنام هستند مثل دکتر جلیل دوستخواه به طرح مباحث ادبی در همین جنگ اصفهان پرداختند، جایگاهی شد برای پرورش جوانانی در عرصه شعر، داستان، نقد ادبی و ترجمه. در واقع الان سر حلقه ادبی اصفهان رو
و بعد از اینکه از در واقع از تدریس در دانشگاه اصفهان در اون دوره به تهران میاد، به مؤسسه فرانکلین میپیونده و در مؤسسه فرانکلین هم او منشأ اثر بود.
در واقع زندگی ادبی ایشون رو در بازگشت به تهران به چند دوره میکرد، یک همون فرانکلین و دانشگاه آزاد و بعد همکاری و در واقع یک جور میشود گفت بنیانگذار انتشارات زمان بودن ایشون. آقای آل رسول و دیگر همکارانشون مثل رضا سید حسینی و آقای نجفی یک جور بنیانگذار معنوی انتشارات زمان بود. بعد از انقلاب یک دوره دیگری از زندگی ادبی ایشون آغاز میشه که خیلی مهمه و اون همکاریشون با مرکز نشر دانشگاهی است که در از همکاران ثابت مجله نشر دانش و 17 سال تمام مجله لغمان رو به زبان فرانسه منتشر می‌کردند. همین سال هاست که در مرکز نشر با آقای دکتر پورجوادی کار می‌کردن کتاب بسیار جنجال برانگیز و مؤثر غلط ننویسیم را منتشر کردن.
ایشون البته به جز غلط ننویسیم که اثر بسیار مشهور ایشون هست، آثاری هم منتشر کرد در دورانی که با نشر دانشگاهی همکاری میکرد، فرنگستان زبان ادب فارسی همکاری میکرد، از جمله فرهنگ فارسی عامیانه که اثر بسیار مهمی هست و انتشارات نیلوفر اون سال 78 منتشر کرد، یا اون کتاب درباره طبقه بندی وزنای شعر فارسی.
بله، همونطور که میفرمایید این کتابها خیلی کتابهای تخصصی و جدی هست و کار یک پژوهشگر و نویسنده ای است که باید خیلی مثلا توی متون کلاسیک کور و تفحص کرده باشه که بتونه به این نتایج برسه.
و نهایتاً چقدر فکر می‌کنید که آقای نجفی به اندازه‌ای که زحمت کشید برای فرهنگ ما به همون اندازه هم جامعه ما قدردان او بود؟
شاید که او یک نکته رو آموخته بود و حداقل در بیشتر عمر کار قلمیش آدم منزوی بود، به مهمانی ها نمی رفت، در مجالس حاضر نمی شد. او به درستی می دانست که وقت کم داره و فرصت کم داره و عمر کوتاهه و باید کار کنه، ولی هرگز به آقای نجفی کسی جایزه ای نداد و این دریغیست بر ما.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی دهباشی، نویسنده و روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن تهران، درباره ابوالحسن نجفی. هفته بعد این بحث رو پی می‌گیریم با حضور دکتر نصرالله پورجوادی، استاد فلسفه و مؤسس نشر دانشگاهی در تهران. تا هفته بعد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.